بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 238 سطر اول. الفصل السابع فی ان البرهان الکلی و الموجب و المستقیم کلون افضل من مقابله. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست سه تا بحث داریم. بحث اول مقایسه میکنیم بین برهان کلی و برهان جزئی، یعنی برهانی که بر کلی اقامه شده مثل برهانی که مثلا بر مثلث اقامه میشه. اقامه میشه که مثلث سه تا زاویه داخلیش برابر دو، که برهان داریم که این مثلث سه تا زاویه داخلیش برابر با دو قائم است. پس برهان میتواند بر جزئی باشد، میتواند بر کلی. الان در این فصل میخوام ثابت کنیم که برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی. این بحث اول. بحث دوم، برهان میتونه موجبه باشه، یعنی طوری باشه که نتیجهش موجبه بشه، میتونه سالبه باشه، یعنی طوری باشه که نتیجهش سالبه باشه. اگه برهان از دو مقدمه موجبه تشکیل بشه بهش میگیم برهان موجب، اگه از یک موجبه و یک سالبه تشکیل شه بهش میگیم که برهان سالبه. به نتیجهش نگاه کنید، اگه نتیجهش موجبه بود برهان میشه موجبه، نتیجهش سالبه بود برهان میشه سالبه. دو جور بیان کردم موجبه رو، یکی اینکه مقدمتین موجبه باشه، یکی اینکه نتیجه موجبه باشه. سالبه هم همین، یا مقدمتین یکی سالبه است یا نتیجه سالبه است. علی حال چنین برهانی میگیم سالبه. حالا میخوام مقایسه کنیم بین برهان موجبه و برهان سالبه، کدوم افضله؟ میفرماد موجبه. اینم بحث دوم. بحث سوم، برهان گاهی مستقیم گاهی خلفه، یعنی گاهی خود مدعای رو اثبات میکنیم مستقیم، یک بار نقیض مدعا رو باطل میکنیم، میشه برهان خلف. در برهان مستقیم ما مدعای خودمون رو میاریم و مطرح میکنیم و استدلال میکنیم و نتیجه میگیریم. در برهان خلف قول خصمو که نقیض قول ماست مفروض میگیریم، صادق میگیریم و میبینیم به محذور افتادیم. خلف فرض لازم آمد، محذور شد، برمیگردیم نظر او رو باطل میکنیم. و چون نظر او نقیض ما، نظر ما بود، وقتی نقیض نظرمون که نظرمون بود باطل شد، نظر ما حق میشه. توجه میکنید حقانیت نظرمون رو مستقیما نتیجه نگرفتیم، بلکه از این جهت که دیدیم نظر خصممون به محذور و خلف گرفتار شد نتیجه گرفتیم که پس نظر خودمون حق بوده. این بهش میگیم برهان خلف. حالا اگه مقایسه کنیم بین برهان مستقیم و برهان خلف کدوم افضله، ایشون میگه برهان مستقیم افضله. در این فصل این سه مطلب رو داریم، یکی اثبات افضلیت برهان بر کلی که نسبت به جزئی افضله، یکی اثبات افضلیت برهان موجب که افضل از برهان سالب است، یکی افضلیت برهان مستقیم که افضل از برهان خلفه. این سه تا بحث در اینجا ثابت میکنیم. دلائلی بر افضلیت در هر کدوم از این سه بحث اقامه میکنیم. چرا نیست؟ برای دیگه وقتی مقدمتون کلی بود نتیجتون کلی میشه دیگه. من بحث رو در مقدمه بردم، گفتم اگه میخوام برهان اقامه کنیم، نه بحث من تو نتیجه بردم، گفتم اگه میخوام برهان اقامه کنیم برای امر کلی و اون امر کلی نتیجه بگیریم میشه برهان کلی، اگه بخوام برهان اقامه کنیم برای امر جزئی و اون امر جزئی نتیجه بگیریم برهان میشه جزئی. منم تو نتیجه بردم دیگه، گفتم اگر میخواهید ثابت کنید که مثلث این چنین است برهان میشه کلی، اگه میخواد ثابت کنید که این مثلث این چنین است برهان میشه جزئی. شما در هندسه برهان رو جزئی میارید، همیشه این کارو میکنید، بعد کلیش میکنید. یعنی وقتی رو تخت عکس رو میکشید، دلیل رو رو همین عکس پیاده میکنید و توضیح میدید، میگید این مثلث رو این چنین میکنیم، بعد محاسبه میکنیم، آخر سر معلوم میشه سه زاویه داخلیش برابر است با دو قائمه. اینطوری استدلال میکنید دیگه. ولی بعد که بعد نتیجه میگید که همه مثلث اینطوره. یعنی در واقع یه مثالی رو شما نظرتون از اول کلی بود، یه مثال رو انتخاب میکنید، این مثال توضیح میدید، برهان رو این مثال پیاده میکنید، بعد همون کلی که مطلوبتون بود نتیجه میگید. از فیلم هندسه کارش همینه، همه اشکال حکمشون توی یه شکل جزئی اثبات میشه و در و به طور کلی نتیجه گرفته میشه.
مجموع زوایای هر مثلث
متساوی
ساقی
صدر
شده
کلیه. این بستگی داره به اینکه با کجا بسنجیدش. اینو ما جزئی حسابش میکنیم. اگر شما بگید که مثلث متساوی ساقی این جزئی مثلث است، حکم رو ببینید رو مثلث متساوی ساقی، چون حکم در واقع کلیه، حکم در واقع مال همه مثلث است. چون مال همه مثلث است، شما وقتی تو مثلث متساوی ساقی تنها اجراش میکنید، برهانتون میشه جزئی. نسبت به اون مدعاتون برهان جزئیه. ولی خود مثلث متساوی ساقی چون دارای افرادی بشه میشه کلی.
ما بعضا ممکنه بیاریم مسئله بسیار کلیان هم بیشتر باشه باید با جزئیات. این اصلا ناظر به مسئله نیستیم، در سور همینه بیاریم.
اگر شما بگید همه مثلث های متساوی ساقین
کلون، وقتی تو عربی
همه کلون بگید، کلو کل مثلث متساوی ساقین مجموع زوایای داخلیش برابر دو قائمه است، این برهان بر کلی نیست، برهان بر کلی نیست، مصداق مثلثه. حکم ببینید، حکم مال کله، مال کلیه، مال کلیه فوق اینه. اگر حکم مال کلیه فوق این نبود، اون وقت اونی که شما گفتیم میشه کلیه، اما حکم مال کلیه اینه و این جزئیه اونیست که موضوع حکم شماست. پس الان شما دارید برهانتون رو بر جزئیه قامل میکنید.
کلی به این معنی نیستش، وقتی من یه حکم صادر کردم میتونم بر تمام مصادیقش پیاده کنم.
خب
اون دقیقا حاکم اینجا رضا قضیه کلیه، من هر دارو کل میارم نتیجه هم کل میگیرم، چرا قضیه جزئی باشه؟
الان عرض میکنم، از میکنم نسبت به اون نسبت به اون نسبت به اون موضوعی که این حکم دارد، این موضوع شما میشه جزئی. نسبت به اون دارم میگم، اما برهان جزئی، برهانی که واقعا جزئی باشه، نه نسبت گیری کنید، واقعا جزئی باشه، برهان بر حاضر مثلثه. برهان بر حاضر مثلث واقعا جزئیه، ولی برهان بر مثلث متساوی ساقین یا به قول خودتون کل متساوی ساقین به نسبت جزئی است.
کل انسان ماشین
اگر نسبی بگیرین جزئیه، نسبی اگر بگیرین، من دارم قید نسبی میارم، با قید اضافی بودن جزئیه.
کل انسان ماشین انسان
خود انسان رو نگاه میکنید. ببینید شما کلمه‌ای که من میگم تصور کنید، اشکالتون قطع میشه. من میگم بل اضافه نصف جزئیه، شما این کلمه بل اضافه رو ندیدیم. خود کل انسان این ماشین رو نگاه میکنید یا کل مثلث متساوی ساقین؟ بله خود اینو نگاه کنید، نسبت به جایی نسنجی کلیه، کل انسان ماشین کلیه. ولی کل انسان ماشین اگر شما به لحاظ کل حیوان ماشین حسابش کنیم جزئی، جزئی اونه دیگه. من از اول عرض کردم جزئی اضافی، یعنی به لحاظ اون اضافیه. اگه جزئی رو میخواد واقعا جزئیش کنید بدون اضافه، بگید حاضر مثلث. من مثال هر دو رو گفتم، هم حاضر مثلث رو مثال زدم، هم مثلث متساوی ساقین که شما مثال زدین رو مثال زدم، هر دو رو گفتم. حاضر مثلث جزئیه، به قول مطلق دیگه قید نمیگیره. بله خود هذا المثلث جزئیه، اما المثلث المتساوی ساقین بالاضافه به مثلث جزئیه. در هر دو باید ببینیم کلی اشرفه یا جزئی اشرفه. بالاخره هر دو نوع جزئی رو باید با کلی بسنجیم. یه وقت جزئی مطلق رو با کلی مطلق می‌سنجیم، اینجا کلی مطلق اشرفه. یه وقت جزئی کلی اضافی رو با کلی واقعی می‌سنجید. کلی اضافی خودش جزئیه، یعنی نسبت به اون کلی فوقش جزئیه، اینجا هم باز اون کلی فوق اشرفه. فرقی نمی‌کنه، جزئی اخص واسی و کلی اشرفه. چه اون شما جزئی رو و کلی رو بالقیاس قرار بدین چه بالقیاس قرار ندین، پس حکمی که ما داریم میگیم حکم کلیه. حکم کلی یعنی همه جا کلی ها از جزئی اشرفه.
از شرایط برهان ثبات و ضرورت و دوام این هست، کلیت هم اندازه بودش در مقاله قبلی، این ها ظاهرن تو جزئی حقیقی نباید بوده باشه، یعنی تبوزی تو ذهن ماست.
اینو باید بعدا بحث کنیم. اصلا شما میفرمایید برهان بر جزئی نمیشه اقامه کرد
با توجه به شرایط،
به خاطر اینکه جزئی متغیر است و متغیر قابل برهان نیست. پس اصلا برهان بر جزئی تشکیل نمیشه که ما بسنجیمش با برهان بر کلی و فضیلت یکیشو تعیین کنیم. همون که شما هم نفرمودین کاسب نیست، مختصر نیست، هر دوتون یه چیزی درک میشه که اصلا برهان در جزئی تشکیل نمیشه که بخواهیم بسنجیمش با کلی و ببینیم کدومش رفت. این اشکال شماست. این مطالب در لابلای حرفا معلوم میشه، ولی حال چون شما اشکال کردیم من عرض میکنم. یه وقت خوب میره که مخصوص جزئیه، این یه مقدارم الان تو بحث قبلا اشاره کردم، یه وقت خوب میره که مخصوص این جزئی متغیره شما با برهان میخواد اثبات کنی. اینجا اصلا برهان تشکیل نمیشه، قیاس تشکیل میشه ولی برهان تشکیل نمیشه، چون برهان در امر غیر متغیر اجرا میشه و الان این جزئی متغیره و برهان درش اجرا نمیشه، چون شرط کردیم در مقدمه ضروری باشه. این از جمله کلیت بود، نمیتونیم با باطنی که مثلا مثل همین مورد مثالی که زدیم حکمال مثلثه، ولی من در این مثلث پیادش کردم به ظاهره. یه برهانی هم هر دو برهان دیگه قیاس نیست. اینجا جایی که برهان بر کلی میشه افسد، اون جایی که نداره مالی جزئی متغیره رو، یعنی اکبر رو برای این موضوع جزئی که اصغر ثابت کنید با برهان نمیتونید اثبات کنید، باید با قیاس اثبات کنید. ولی اگر شما الان حکم اکبر رو برای موضوعی که اصغر است و جزئی ثابت کردید، ولی این حکم در واقع مال اصغر نبوده، شما برای اصغر قرارش دادید، حکم مال یه امر کلی بوده، در چنین حالتی برهان بر جزئی تشکیل میشه. وقتی اینو باید مقایسه کنیم با کلی، شما دو تا برهان میتونید بیارید، اون وقتی که جای مقایسه است. اونجا که فقط یه برهان میتونید بیارید بر جزئی، یه بر کلی نمیشه برهان آورد، فقط بر جزئی برهان میارید، این که اصلا جای مقایسه نیست و به قول خودتون قبل از مقایسه دو طرف مقایسه رو ندارید، یعنی اصلا خود این برهانی بر جزئیتون غلطه، برهان نیست قیاسه. روشن مطلب چی دارم عرض میکنه؟ اونجا که بتونیم هر دو برهان رو تشکیل بدیم، اونجا داریم مقایسه میکنیم. اون موردی که شما دارید مثال میزنیم ما هر دو برهان نمیتونیم تشکیل بدیم، فقط برهان بر جزئی میتونیم تشکیل بدیم که در واقع برهان نیست، اونجا اصلا جای مقایسه نیست، ما جزئی رو نداریم، بفرض جزئی هم داشتیم کلی رو نداشتیم که بتونیم مقایسه کنیم. این غلطی که بگیم جزئی در این مواد با کلی در مواد دیگه، مثلا جزئی در مثلث کلی در دایره، این که اصلا قابل مقایسه نیستن. تو همین بحث مثلث برهان بر جزئی دارید، برهان بر کلی دارید، کدومش اشرفه؟ بر کلی. و جزئی باید برهان تکون پیدا کنه، کی تکفان پیدا میکنه؟ وقتی حکم مال کلی باشه. ولی شما رو جهاتی رو قرضی حکم رو جزئی پیاده کردید و قیاس رو قیاس جزئی قرار دادید. اونجاست که قیاس جزئی تکفان پیدا میکنه، قیاس کلی هم تکفان پیدا میکنه و هم مقایسش میکنه. نه این فرقی خیلی نمیکنه. البته جزئی که میگیم نوعاً همون مصداقه، یعنی بر شخصه. شما میگید بر جزئی عبارت از شخص باشه یا عبارت از بعض باشه، ظاهراً مراد شخصه، بعض نیست، چون بعض اشکالی نداره، بعض تغییر نمی کنه. ما اون شخص رو مطرح می کنیم. خود مثال های ابن سینا نشون میده که شخص رو مطرح می کنیم. بعض رو هم به نحوی کلی میتونیم بگیم، همون که خودتون الان گفتید کل مثلث متساوی ساقین بگید، یا بگید بعض المثلث قید متساوی ساقین نگیری، هر دوش یکی میشه، هر دو به قول خودتون میشه کلی.
در مقابل این برهان کلی که میگیم مقابله هم
برهان بر شخص، نه برهان بر شخصه، برهان بر شخصه. از کردم مثال حاضر مثلثشون میزنه.
بله مثال متساوی ساقین که ذکر کرده اینو ظاهرا به عنوان برهان
متساوی ساقین ذکر کرده، بله اونم جزئی گرفته، ولی اون حالا توی یه بحثی است که میخواد جزئی رو ترجیح بده، یا تو مباحثی است که میخواد جزئی رو ترجیح بده.
فارغ از مثال کلی واقعا بر بعض افسر هست؟
بله کلی بر بعض افسر، کلی. حالا چه کلی باشد که در مقابل شخصه، چه کلی باشد که در مقابل بعضه. علی حال این کلی افسره، بحثمون عامه، ولی مثالا غالبا به شخص زده میشه یا به مصداق زده میشه. حالا ولو مصداق مثلا خودش کلی هم باشه، این مثال زده میشه به حاضر مثلث، یا مثال زده میشه به متساوی ساقین که مصداق مثلثه، ولو خود این مصداق آن باشه. این سه تا بحث رو ما توی این فصل داریم. عنوان فصل رو خود ابن سینا توضیح میده و توضیحش رو من عرض کردم، دیگه از رو میخونم، بعدن وارد بحث میشه. صفحه 238 سطر اول. الفصل صابی فی ان البرهان الکلی و الموجب و المستقیم کلون افضل من مقابله. در این فصل میخوام ثابت کنیم که کلی از مقابل خودش که جزئیست افضله، موجب از مقابل خودش که سالبه افضله، مستقیم از مقابلش که خلفه افضله. ایلف تعلیم الاول در کتاب منطقی ارسطو که تعلیم اوله، این چنین گفته شده: انهو شن این است، لما کانت البراهین منها، یعنی بعضها، من تبیزی است، براهین بعضی هاشون کلین بعضی جزی، و منها موجبه و منها سالبه، در تقسیم دیگر بعضی از این براهین موجبن بعضی ها سالبن. توضیح دادم موجبه بودن سالبه بودن یعنی چی، همچنین کلی بودن جزی بودن، اینا توضیح دادم. و منها یعنی به تقسیم سوم، منها بعضی از این براهین مستقیمن که روی مدعا پیاده میشند، بعضی ها بلخلفن که روی نقیز مدعا پیاده میشند. چون چنین است فیجه، فیجه جمع بلماست، چون این سه تقسیم رو ما در باره براهین داریم، فیجب که بحث شود آیا برهان کلی افضل است یا جزئی. این بحث اول. بحث دوم، آیا برهان موجب افضل است یا سالب. بحث سوم اینه که هل المستقیم افضل ام الخلف. این سه تا بحث ما داریم. وارد بحث اول میشه که میخوام اثبات کنیم کلی افضل است از جزئی. به عبارت دقیق تر، برهان بر کلی افضل است از برهان بر جزئی. این بحث رو میخوام شروع کنیم. ارسطو در تعلیم اول ابتداءً سه دلیل آورده که برهان بر جزئی افضل است، خلاف مدعای خودش مطرح کرده. سه دلیل هم بر این مدعای خلاف اقامه کرده. خصم او میگفته برهان بر جزئی اشرف است از برهان بر کلی. سه دلیل هم بر این مدعای خودش می آورده. ارسطو این سه دلیل رو ذکر کرده، بعد شروع کرده به رد کردن، و بعد از رد این سه دلیل خصم نظر خودش را که افضلیت کلی است مطرح کرده. پس توجه کنید در این فصل در بحث اول این چنین عمل می شود: اول قول خصم که برهان بر جزئی رو فضیلت می دهد مطرح می شه با دلائل سگانه، بعد قول خصم رد می شه، بعدم قول ارسطو بیان می شه و تثبیت می شه. این بحث اول است که بعدم باز به بحث دوم که مقایسه برهان موجب و برهان سالبه می پردازیم انشاءالله. خب دلائلی که می خواد ثابت کند برهان بر جزئی قوی تر است، اونا رو باید الان مطرح کنیم دیگه. سه دلیل ذکر شده. دلیل اول اینه: شما در حالی که برهان رو بر جزئی اقامه می کنید، می خواد از این برهان حکم جزئی رو بفهمید. غرضتون اینه دیگه، بله. اگه می خواستید حکم کلی رو بفهمید، برهان رو بر کلی اقامه می کردید. شما برهان رو بر کلی اقامه نمی کنید، بر جزئی اقامه می کنید، و مقصدتون هم همینه که حکم جزئی رو به دست بیارید. خب اونجا که شما برهان جزئی تشکیل می دهید، مقصودتون به دست آوردن حکم جزئی است. حالا اگر در اون موضع برهان کلی کنید، لازم میاد که اول حکم کلی رو به دست بیارید، بعد از طریق کلی برین سراغ مصادیق و حکم جزئی رو که منظورتون بود معلوم کنید و تحصیل کنید. شما لازمه این کارتون اینه که از اون چه که مقصودتون نبود استفاده کنید، یعنی برید سراغ چیزی که به کارتون نمی آمد، بعد از اونجا بیاد سراغ اون چه که مطلوبتون بود. اونجا که برهان رو بر جزئی اقامه نمی کنید چون مقصودتون نیست، اونجا که اصلا جای مقایسه نیست، از اول بینید سراغ کلی. اما اونجا که مقصودتون اینه که حکم این جزئی رو کشف کنید، اونجا هم اجازه دارید برهان رو کلی بیارید، هم اجازه این جزئی بیارید. اونجا که فقط نظرتون به کلیست، اونجا که اصلا جزئی رو نمیارید که بخواد مقایسه کنید. اونجا که نظرتون به جزئی است، هم جزئی رو میارید هم کلی رو، هر دو رو اجازه دارید. اگه جزئی رو آوردید بر خود همون منظورتون برهان اقامه کردید، اگه کلی رو آوردید راه و طولانی کردید، بر منظورتون برهان اقامه نکردید، بر چیزی دیگه که منظورتون نبود برهان اقامه کردید، از اونجا منتقل شدید به منظورتون. خب این طولانی کردن راهه و این فضیلت نداره. هرچی راه کوتاه‌تر بشه فضیلت داره. الان نمیگیم، ایشون نمیگه طولانی کردی راه رو، کوتاه کردی راه، اینجوری مطرح نمی کنه. میگه تو مقصود رو از جای دیگه رفتی دست آوردی، خب مستقیم خود همین مقصود رو به دست بیار. اونجا که برهان بر جزئی جا دارد و تو هم برهان بر جزئی رو اقامه میکنی، برهان بر جزئی قوی تره، افضله. چرا؟ چون همون که منظورتو به تو میده. اما اگه در همین موضع شما برهان بر کلی بیارید، خب اون مقصود شما رو نمیده. اول خودش رو بیان میکنه، بعد از طریق بیان خودش به مقصود شما میرسه، و این در واقع برهان بر اون چی که شما میخواد نیست، برهان بر یه چیزی دیگه است. بعد و آخر سر اون چرا که شما میخواد از توش در میارید، ولی برهان بر خود اون چیزی که میخواد نیست. از این جهت برهان بر جزئی افضله. این دلیل اول که روشن مطلب. من فقط باید عبارت بخونه، یعنی غرضتون اینه که مثلث متساوی ساقین رو حل کنی، خب شما اونو بگید. چون غرضتون اونه، رفتیم سراغ همین مثلث متساوی ساقین. غرضتون مطلق مثلث نبود. اگه مطلق مثلث غرضتون بود، این رفتیم دنبال مطلق مثلث، اصلا نوبت به قیاس بر جزئی نمی رسید، اون اصلا مطرحش نمی کردیم، جای مقایسه و حکم افضل بودن کلی نبود. اما شما قصدتون کلی نبوده، قصدتون این جزئی بوده، یعنی میخواستین وضع مثلث متساوی ساقین رو روشن کنی. در مثلث متساوی ساقین شما دو تا قیاس میتونید بیارید، یکی قیاس بر خود مثلث متساوی ساقین، یکی قیاس بر مطلق مثلث. اگر بر خود مثلث متساوی ساقین شما قیاس اقامه میکردید، خب مسئله حل شد. اما اگر بر مطلق مثلث قیاس اقامه کردید، برهان اقامه کردید، با این برهان مسئله حل نمیشه، باید منتقل بشیم به اون جزئی که مقصودتونه تا مقصودتون حاصل بشه و منظورتون تامین بشه. پس در قیاس بر جزئی شما خود مطلوب رو به دست میارید، در قیاس بر کلی نه. من چند بار تاکید کردم اونجا که جای قیاس بر جزئی است، اونجا که جا فقط بر قیاس کلیه، که اونجا اصلا نوبت این بحثا نمیرسه، دو تا قیاس نداریم که بخوام با هم مقایسش کنیم. اونجایی که جای قیاس جزئی هم هست، خب اونجا قیاس کلی هم میتونید بیارید، قیاس جزئی هم میتونید بیارید، اونجا جای مقایسه است و در مقایسه جزئی مقدمه به این بیانی که گفتیم. ثم قیل، یعنی در همون تعلیم اول این چنین گفته شده که ان لظان ان یظن ان البرهان الجزئی افضل من الکلی، گمان کننده ای حق دارد که این چنین گمان کند که برهان جزئی افضل از برهان کلی است. یعنی برهانی که جزئی رو نتیجه بده بهتر از برهانی که کلی رو نتیجه میده. این احتمال و این گمان رو ممکنه گمان کننده ای داشته باشه، اما به ان یقول، به این که چنین استدلال کند، که از اینجا استدلال همین خصم رو مطرح میکنه که نتیجه میده افضلیت برهان بر جزئی را خلاف اون چه که ما میگفتیم. بن یقول اذا بلینا ان زیدن موسیقار او ناطق، وقتی خواستیم بیان کنیم، یعنی استدلال کنیم، نتیجه بگیریم که زید موسیقار است، یعنی موسیقیدانه، او ناطق است، موسیقار به عنوان عرض، ناطق به عنوان ذاتی، خواستیم بر زید موسیقی دان بودنش را که امر عرضی است یا ناطق بودنش را که امر ذاتی است مترتب کنیم، میبینید که بر ذاتی نمیشه قیاس کنید. گفتیم که و ذاتی لا یا علل
موسیقی هم کسی که با ابزار موسیقی کار
میکنه، یعنی با ابزار موسیقی کار میکنه. اگه موسیقی دان نباشه که میتونیم با ابزار موسیقی کار کنیم. موسیقار خب امر عرضیه، این اثباتش بر موضوع اشکال نداره، با برهان میشه، چون عرضی و شیئن معلله، عرضی و شیئن یکون معلله، ذاتی شیء معلل نیست. در حالی که ایشون میگه ما میخوام بیان کنیم، یعنی استدلال کنیم، یعنی میخوام برهان اقامه کنیم که زید ناطق است، یعنی این ذاتی رو داره. این اشکالیست که اینجا مطرح میشه که ذاتی معلل نیست، شما چرا میخواد با برهان به دستش بیارید؟ جوابش در جای خودش داده شده. که اگر ذاتی معلوم شد ذاتیه، برهان نمیخواد. ما میخوام مثلا ببینیم زید این ناطق رو میپذیره که بعدا ما کشف کنیم ناطق ذاتی اوست یا نمیپذیره. در این جور هم میتونیم استدلال کنیم، استدلال کنیم تا ذاتی بودن رو ثابت کنیم، که بگیم این ذاتی زید هست. نه استدلال کنیم که بگیم زید این ذاتی را دارد، اون که خب وقتی ذاتی بود معلومه دارد، احتیاج به استدلال نداره. ما میخوام بیان کنیم که این ذاتی زید هست، گشتیم ذاتی پیدا کنیم، اینو پیدا کردیم، حالا میخوام اثبات کنیم که این زید ذاتی زید هست. نه این میخوام ثابت کنم که ذاتی که من میدونم زید دارد، اون رو بخوام اثبات کنم و ثابت کنم که زید دارد، زید این ذاتی دارد، اونجا خرابه، نمیشه برهان اقامه کرد. اذا بینا که زید موسیقار است یا ناطق است، من نفس زید، من نشئیه است، متعلق به بیناست، یعنی از طریق خود زید، نفس در اینجا معنی خوده، معنی لغوی داره، از طریق خود زید این برهان اقامه میکنیم که خود حکم خود زید روشن بشه. خب این راحت تره، یا اینکه ببینیم از طریق انسان حکم رو روشن کنی بعد به زید سرایت بریم. خب مسلم اونجایی که ما میخوام حکم از خود زید برست بریم اونجا بهتره، میخوام حکم بر خود زید مترتب کنیم اون بهتره. فهوه چون بیان ما از نفس زید و از خود زیده، نه از طریق دیگری به نفس زید برسیم، فهوه یعنی این طریقی که بیان میکند زید این چنین است که بیانیست از جزئی افضل است از این که بیان شود که کل انسان کذالک. افضل این است که بگیم همه انسان ها ناطقند و بعد نتیجه بگیریم پس زیدم که انسان ناطقه. چرا افضل است که ما از جزئی شروع کنیم؟ لأن هازا بیانون لشیعه من ذاته، هازا یعنی برهان بر جزئی، بیان شیء است از ناحیه خودشه، اما زاکه یعنی برهان بر کلی، بیان است لهو یعنی للجزئی، اما لا من ذات الجزئی بل من بیان امری که در غیر جزئی موجود است، یعنی در کلی موجود است. بالاخره کلی اگرچه با جزئی متحده ولی غیر جزئیه، کلی قابل صدق و کثیرین، جزئی قابل نیست، پس همین شد دو چیز هست. نظرشون بگه امرین فی غیرهی، بل من بیان یعنی بیان میکنم شی را جزئی را از طریق بیان امری که در غیر این جزئی موجود است. بعد برای اینکه این مطلب رو تأکید کنه این چنین میگه: اگر بخواهی حکم مثلث متساوی ساقین رو از طریق خود مثلث متساوی ساقین بیان کنی، این بهتر از این است که از طریق غیرش بیان کنی، یعنی از طریق مثلث. شی اگر بخواد از طریق خودش شناخته بشه کاملتر شناخته میشه تا از طریق غیر شناخته شه. ولیسا یعرف ان متساوی ساقین زوایاه و مساویت لقائمتین، دانست این که بدانیم که مثلث متساوی ساقین زوایاش مساوی با دو قائمه است، اما یعرف من نفسه یعنی از خود مثلث متساوی ساقین، یعنی از طریق خود مثلث متساوی ساقین حکم مثلث رو بدانیم، این چنین شناختی از نظر اعتبار و درجه به اندازه این نیست که بشناسید ذالک را، یعنی تساوی مثلث متساوی ساقین، زوایای مثلث متساوی ساقین با دو قائمه رو بشناسید، اما لا من نفسه بل من شیء آخر که هو المثلث، از طریق خود مثلث متساوی ساقین نشناسید بلکه از طریق شیء دیگری که مثلث بشناسید. پس اون عرفان با این علم مساوی نیست. لیسه یعنی این چنین نیست که عرفان این مطلب من نفس مثلث متساوی ساقین مانند علم به همین مطلب باشه لام نفسه بل من غیره. بله بله، خیلی نتیجه که شما میگیرین جزئیه دیگه، نتیجه که شما میگیرین
جزئیه،
برهان برهان کلی نیست، نتیجه که شما میگیرین جزئیه دیگه، بس برهان کلی نیست. استفاده کردن از کلی غیر از بیان کردن جزئی است، غیر از بیان کردن جزئی است. استفاده کردن از کلی با بیان کردن جزئی فرق داره. این بحث رو نتونستیم تموم کنیم، وقت تموم شده، بذاریمش بقیه شو برای جلسه.